ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن چون ما، دریا که خانه خانه خورشید.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
مصوبه دولت برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های سواحل جنوبی کشور، شورای توسعه سواحل مکران تشکیل می‌شود.
استفاده بیشتر از توان داخلی برای تولید قطعات صنعت حمل و نقل و خودکفایی در ساخت بدنه خودرو، شمار شرکت‌های دانش بنیان در حوزه حمل و نقل افزایش یافت.
و ورود وزیر امور خارجه کشورمان به نیکاراگوئه در سومین مرحله از سفر به منطقه آمریکای لاتین. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر، از شما دعوت می‌کنیم به مشروع خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
هیئت دولت با تشکیل شورای توسعه سواحل مکران موافقت کرد. دولت هدف از این مصوبه را توسعه سواحل مکران به منظور بهره‌برداری کامل از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره‌مندی جامعه محلی و استفاده از سرمایه‌ها و فرصت‌های بین‌المللی اعلام کرده است. هیئت دولت همچنین با توجه به لزوم تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید به موقع محصولات کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی تولید کنندگان بخش کشاورزی، با اختصاص مبلغ 10,000 میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی موافقت کرد. آیین‌نامه اجرایی تعیین فهرست و میزان عوارض کالاهایی را که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود نیز در جلسه عصر یکشنبه دولت تصویب شد.
رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفت بیش از 60% قطعات پژو 301 با استفاده از توان فناوران و دانشمندان ایرانی داخلی سازی شده است. قادری فر افزود پیشبینی شده است که 400 تا 450 شرکت دانش بنیان تایید صلاحیت شده می توانند در حوزه حمل و نقل پیشرفته و خودرو فعالیت داشته باشند. منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری های حمل و نقل پیشرفته نیز با اشاره به افزایش فعالیت شرکت های دانش بنیان در ساخت قطعات خودرو افزود، در صنعت خودروسازی در ساخت بدنه خودرو به خودکفایی رسیده ایم و در موتور و سیستم های ایمنی 70% پیشرفت داشته ایم. منوچهر منطقی افزود
در مورد بدنه و در مورد مثلا ورز کنید دکارکسین داخل خارجی خیلی خوب کار کردیم و یا درصد خودکفایی خیلی بالاست. در مورد موتور میتونیم بگیم که شاید مثلا ورز کنید 70% خیلی خوب کار کردیم، تا 30% مواردی هستش که عمدتاً برمیگرده به مجموعه های کنترولی که الکترونیکی هستن عمدتاً و در عمومت میگیم که پردازشگرهای پیچیده پیش به کار برده شده، اینا رو وابستگی داشتیم و عمده سیستم های ایمنی که توی در واقع مثلا بگیم سفر کنید ترمز زد قفل کیسه هوا و یا مجموعه دیگه‌ای که به صورت سیستم ایمنی رو درست می‌کنه. خب اینا مجموعه‌ای هستن که از فناوری به شدت سطح بالاتری دارن. یعنی می‌خوام بگم که علت اینکه به خود ساز ما بهش نپرداختن این استش یه حوزه فناوری بوده. ضمن اینکه این فناوری هم به سرعت تغییر پیدا می‌کنه. اواخر سال 97 بودش که در واقع این اقبال به سمت شرکت‌های دانش بنیان رفت و اونها توی مدت کوتاه تونستن نمونه سازی بکنن و بعضی تعداد محدودی از اینها اومدن به تعداد وارد تیراژ تولید شدن و الان می‌تونن ببینیم توی مجموعه دارن استفاده می‌کنن.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر خود به آمریکای لاتین وارد نیکاراگوئه شد. محمد جواد ظریف در این سفر با مقامات نیکاراگوئه درباره موضوعات دو جانبه و مسائل دیگر گفتگو می‌کند. آقای ظریف پیش از ورود به نیکاراگوئه در سفر دو روزه به ونزوئلا با مقامات این کشور آمریکای لاتین از جمله نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو و در اجلاس جنبش عدم تعهد سخنرانی کرد. آقای ظریف در این اجلاس در جمع وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد در کاراکاس پایتخت ونزوئلا گفت یک جانبه گرایی آمریکا مهمترین چالشی است که تقریبا همه کشورها به طریقی با آن روبرو هستند. وزیر امور خارجه کشورمان رویکرد واشنگتن را موجب تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌الملل دانست و افزود آمریکا صلح و ثبات در سراسر جهان را در معرض خطر قرار داده است.
در میانه بلا تکلیفی انگلیس و سر کشتی توقیف شده این کشور، دولت لندن امروز بار دیگر نشست اضطراری برگزار می کند. سومین نشست اضطراری دولت انگلیس به ریاست تریزا می نخست وزیر مستعفی انگلیس در حالی برگزار می شود که انتقادها از رویکرد دولت این کشور در همراهی با آمریکا رو به افزایش است. ریچارد بورگن یکی از سخنگوهای حزب کارگر انگلیس گفت جایگاه انگلیسی نیست که پیام رسان یا یار دولت دونالد ترامپ باشد. روزنامه دیلی تلگراف انگلیس کاریکاتوری را منتشر کرد که نشان می‌دهد لندن خود را درگیر بحران نفتکش‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس کرده است. نشست اضطراری دولت انگلیس درباره کشتی استن ایمپرو امروز در حالی برگزار می شود که دو نشست اضطراری قبلی به ریاست جرمی هانت وزیر امور خارجه این کشور هم نتیجه‌ای نداشته است. در همین حال معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت استدلال ایران در توقیف نفتکش انگلیسی قانع کننده تر از دلایل مقام های انگلیسی و دولت محلی جبل طارق در توقیف نفتکش ایرانی است. سرگئی ریابکوف افسود در حالی که انگلیس راهزنی دریایی می کند، ایران مراقب محیط زیست تنگه هرمز است. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جمعه گذشته بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان کشتی انگلیسی استن ایمپرو را هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی توقیف کرد.
شرکت‌های بیمه تاکنون 120 میلیارد تومان خسارت به سیل‌زدگان پرداخت کردند. رئیس کل بیمه گفت در بحران سیل امسال 24 شرکت بیمه درگیر پرداخت خسارت به سیل‌زدگان در سه استان گلستان، خوزستان و لرستان شدند. غلامرضا سلیمانی افسود
حدود 32 شرکت بیمه ما در سطح کشور داریم. حدود 24 شرکت بیمه ای در بخش سیلی که در شهرهای مختلف و استانهای مختلف کشور اتفاق افتاد ورود پیدا کردند و اون دست از واحدهای مسکونی که توسط مالکین واحدهای مسکونی یا توسط شهرداری ها یا توسط نهادهای انقلاب بیمه شدن، اینها در تحت پوشش بیمه قرار داشتن. وقتی که سیل اتفاق افتاد در همون روز اول حضور پیدا کردن و الان بالای 90% از واحدهای مسکونی خسارت دیده خوشبختانه خسارتشان ارزیابی شده و پرداخت شده و الان بالای 120 میلیارد تومان در رابطه واحدهای مسکونی که در سطح کشور در اثر سیل ضربه دیدن و بیمه شده بودن از طرف شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت شده.
تا دیروز نزدیک به 43 هزار زائر ایرانی وارد سرزمین وحی شدند. ستاد مکه سازمان حج و زیارت اعلام کرد از آغاز عملیات حج 98 تا پایان روز یکشنبه 30 تیر تعداد زائران و کارگزاران ایرانی که وارد عربستان شدند به 42 903 نفر رسیده است. از این تعداد بیش از 30,000 نفر در مدینه منوره و حدود 13,000 نفر نیز در مکه مکرمه به سر می برند. اما زائران بیت الله الحرام در ایام سفر به اماکن مقدس فراوانی در مکه و مدینه مشرف می شوند که یکی از این اماکن مقدس مسجد قباست که نماز خواندن در این مسجد بسیار توصیه شده است.
یکی از کاروانهایی که برای زیارت دوره به مسجد قبا آمده بودند همراه شدیم. روحانی کاروان درباره این مسجد گفت
پیغمبر در اینجا که مسجد ساخت حضرت سلمان مقداد یارانشم بودن، حتی زنها کمک میکردن، سنگ آوردن به دست مردم میدادن تا این مسجد ساخته شد.
ظاهران ایرانی که توفیق حضور در مسجد قبا رو دارند به سوالات ما در خصوص این سفر معنوی پاسخ گفتند.
محل اونس دل با جون با روح آدم با شریعت اسلام تو مسجد قباست و اینجا ما نایب زیاره همه دوستان آشنایان فامیلا هستیم. انشالله که خدا قسمت همه بکنم.
من فکر میکنم بهترین ساعات زندگیم اینجا دارم میگذرم. حال هوای خیلی خوبی داره. اونایی که التماس صدا گفتن به یاد همه اونا بودیم، اونایی که مریض داشتن همه این اوقات به یاد اینا بودیم، دعا کردیم برای همه مریضا، برای سلامتی امام زمان.
از فضایل این مسجد همین بس که آیه 108 سوره توبه در شأن این مسجد نازل شده و بنای این مسجد بر اساس تقوا بوده و در آن زمان این مسجد را به نام مسجد التقوا می‌شناختند. رسول خدا درباره نماز خواندن در مسجد قبا فرمودند دو رکعت نماز در این مسجد برابر با یک عمره است. حسین باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو مدینه منوره.
رئیس سازمان انرژی اتمی به ظرفیت‌های بالای نیروگاه بوشهر اشاره و تصریح کرد. این نیروگاه 7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید می‌کند، موجب صرفه‌جویی 11 میلیون بشکه نفت می‌شود و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند حدود 700 میلیون دلار است.
سخنگوی دولت با اشاره به تاکید رئیس جمهور در حفاظت از بناهای تاریخی گفت مقرر شد با همکاری سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران بخش‌های آسیب دیده میدان حسن آباد تهران در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم شود.
سومین جلسه رسیدگی پرونده محمد علی نجفی شهردار اسبق تهران به اتهام قتل همسر دومش امروز در دادگاه کیفری 1 تهران برگزار می‌شود.
پدافند هوایی سوریه چند موشک را در حریم هوایی ریف حما رهگیری و منهدم کرد. برخی منابع خبری عامل این حملات موشکی را صهیونیست‌ها و برخی نیز مخالفان اعلام کردند.
یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی را در پایگاه‌های نظامی در نجران با موشک زلزال هدف قرار داد که به هلاکت و زخمی شدن شماری از آنها انجامید.
رئیس جمهور مصر حالت فوق‌العاده در سراسر این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. حالت فوق‌العاده در مصر از سال 2017 و به بهانه حمله داعش به چند کلیسا در این کشور اعمال شده است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند دولت مصر با ادامه وضع فوق‌العاده حقوق شهروندان را پایمال می‌کند.
بیش از 2000 مأمور آتش نشانی سرگرم تلاش برای مهار شعله‌های آتش در مناطق جنگلی کوهستانی در مرکز پرتغال هستند. شرایط سخت منطقه موجب شده آتش در بخش زیادی از مناطق دچار حریق مهار نشود. مقامات محلی احتمال عمدی بودن این آتش سوزی را داده و یک نفر را نیز در این زمینه بازداشت کردند.
و سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از جنوب، جنوب شرقی کشور، دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی کرد. آخرین خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. کاراته ایران با به دست آوردن 11 مدال رنگارنگ عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های آسیا را به دست آورد. در روز آخر مسابقات در تاشکند ازبکستان تیم کمیته مردان کشورمان در دیدار نهایی 3-0 برابر تیم عربستان و تیم بانوان ایران نیز در پیکار پایانی 2-1 مقابل تیم قدرتمند ژاپن به پیروزی رسیدند و 2 مدال طلا برای کشورمان به ارمغان آوردند. پیش از این هم دختران و پسران ایران 3 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز دریافت کرده بودند. در جدول ژاپن با 6 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنز و ایران با 5 طلا، 2 نقره و 4 برنز در مکان‌های اول و دوم ایستادند. تیم ملی هاکی داخل سالن ایران نیز عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد. در بازی نهایی این رقابت‌ها در تایلند تیم ایران با نتیجه پرگل 10-0 قزاقستان را شکست داد و با اقتدار 8مین بار قهرمان قاره شد. رقابت‌های فوتبال پیشفصل جام قهرمانان در کشورهای مختلف پیگیری شد و در سنگاپور در دیداری جذاب تیم یوونتوس ایتالیا 3-2 به تاتنهام انگلیس باخت، در حالی که بازی با 2 گل اریک لاملا و لوکاس مورا برای تاتنهام و گونزالو هگواین و کریس رونالدو برای یووه رو به پایان بود. هری کین دقیقه 93 از اشتباه شزنی دروازه‌بان لهستانی یوونتوس استفاده کرد و توپ را از دایره وسط زمین درون دروازه جای داد تا یکی از بهترین گل‌های امسال رقم بخورد. همچنین لیورپول انگلیس 2-1 مغلوب سویای اسپانیا شد. فردا بارسلونا اسپانیا و چلسی انگلیس ساعت 15 دیدار می‌کنند. میگان راپینو ستاره تیم ملی فوتبال زنان آمریکا به صحبت‌های نژادپرستانه اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره 4 نماینده مجلس نمایندگان از حزب دموکرات واکنش تندی نشان داد و گفت در هر سطحی این اتفاق شوکه کننده است، این واقعا بدتر از بد است، حرفای او حال به هم زن و نفرت انگیز است. راپینو کاپیتان تیم آمریکا، قهرمان جام جهانی اخیر و بهترین بازیکن و گلزن این رقابت‌ها، پیشتر گفته بود در صورت قهرمانی جهان به کاخ سفید نخواهد رفت، اظهار نظری که با واکنش تند ترامپ همراه شده بود. و تیم صبر ایران در مسابقات جهانی شمشیربازی بوداپست مجارستان برای کسب عنوان پنجم به دیدار روسیه رفت و با قبول شکست 45-33 در مکان ششم دنیا ایستاد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها آقایان، خوش آمدید به پیک بامدادی دوشنبه، آخرین روز تیر ماه گرم سال 1398. امیدوارم هر کجا هستید خوب و خوش باشید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
ماجرای پر ابهام ترهین بزرگترین اردوگاه دانش آموزی.
شاید هیچ وقت منظری خانوم، همسر ناصرالدین شاه، فکرش هم نمی‌کرد که باغ شخصی 50 هکتاریشو که به وزارت معارف اون زمان یا همون آموزش و پرورش هدیه داده بود، دیگه به خانواده بزرگ آموزش پرورش تعلق نداشته باشه.
گشودن درب قلعه های اشرافیت به زور قانون.
شهرکی که با دیوارهای بلند چند متریش از کوها و منطقه های اطرافش جدا شده بود، تنها شهرک محصور در کشور نیست و خیلی از این جدا سازی ها و خصوصی سازی ها در جای جای شهرها و مناطق کشور دیده میشه.
و آزمودن دوباره تجربه خطای لجن زدایی، این بار در یک کلان شهر.
واقعیت هم اینه که دوستان ما که با نانو سر و کار دارن، بیشتر میگیم نانو روشی برای نان‌آوری.
صحبتون بخیر شنوندگان گرامی. اردوگاه شهید باهنر تهران یکی از بزرگترین و در عین حال خاطر انگیزترین مکانهای فرهنگی تاریخی برای دانش آموزان نه فقط استان تهران بلکه کل کشوره. اما گفته شده آموزش و پرورش این مکان فرهنگی رو بابت بدهی به یک شرکت خصوصی واگذار کرده که هنوز ابعاد این مسئله برای رسانه‌ها توضیح داده نشده. مجلس اعلام کرده به این موضوع ورود خواهد کرد. گزارشی از همکارم بلندیان.
باغ منظریه یا به اصطلاح خودمون اردوگاه شهید باهنر تهران، اردوگاه بزرگ و معروف پایتخته. اردوگاهی در شمال شهر تهران در جوار پارک تفریحی جمشیدیه و نسل اندر نسل محلی برای میزبانی دانش آموزان سراسر ایران.
من کرمانشاه پاوه.
از استان هرمزگان. خیلی خوبه، عالیه.
لباس محلی کجا رو پوشیدی از
استان کرمانشاه؟
و حالا چند وقتی خبری جامعه فرهنگیان کشور رو بهت زده کرده. بحث فروش یا اجاره به شرط تملیک این ملک ارزشمند به یک شرکت غیر دولتی برای جبران بدهی های آموزش و پرورش با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی اون. خبری که نمایندگان خانه ملت رو به تکاپو انداخت. حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش و نماینده مجلس.
اگر کسی میخواهد بداند که اردوگاه شهید باهنر بر اساس سند قطعی در کجا با چه شماره فروخته شده است و بعداً اجاره به شرط تملیک شده است، میتواند شماره سند قطعی یعنی پلاک سطحی 6.1 قریه منظریه با سند قطعی غیر منقول شماره 84388 مورخ 3/12/1395 دفتر اسناد رسمی شماره 119 تهران.
ماجرای فروش اردوگاه شهید باهنر تهران در سال 95 مطرح شد و همون زمان هم حواشی‌های متعددی داشت. این باغ تقریبا آخرین بازمانده طبیعت این منطقه تهرانه و حالا سلیمی عضو کمیسیون آموزشی مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی فوری به این مسئله خبر میده.
قیمتی که در مورد این زمین به این ملک هست، اقرار بعضی از مسئولین خود آموزش پرورش بین 30 تا 50 هزار میلیارد حداقل اینجا ارزش داره. چرا به 4 هزار میلیارد این رو به هر کیفیت دادن؟ نگرانی که دیروز ما در کمیسیون هم داشتیم این بود که اگه این اقساط پرداخت نشه به موقع، اون شرکت این رو برای ابد به ملک خودش در بیاره و به اصطلاح این ملکی که با ثمن بخش واگذار شده از اموال آموزش پرورش استثناء بشه و خدای نکرده خسارت هنگفتی به معلمان عزیز وارد بشه. تام اینه که خب این شرکت چطور پیدا شد؟ چرا به این شرکت؟ آیا مزایده گذاشتن؟
ماجرای اردوگاه شهید باهنر کلاف سردرگمی شده که حالا بر سر دوراهی فروش و یا ضمانت تاب میخوره. برخی اون رو ملک فروخته شده میدونند و برخی ملکی به عنوان وثیقه. جزئیات این قرارداد رو از شرکت غیر دولتی واسط شهریور سوم که عامل اجرایی و نظارتی انتشار اوراق بهادار اجاره برای تامین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی و خریدار این ملک هم هست جویا شدیم که اونها همه مسئولیت ها رو به سازمان بورس محول کردند.
ما هر کاری انجام میدیم زیر نظر سازمان بورس هست. یعنی چیزی هست سازمان بورس اول تایید میکنه، بعد ما مبادرت و انجامش میکنه.
پیگیری‌های ما از سازمان بورس هم نتیجه جز این نداشت.
اصلا هیچ ارتباطی به سازمان بورس نداره. این شرکتی که شما الان دارید ازش یاد میکنید، این شرکت من که نمیشناسمش اصلا. من اولین بار که اسمش نشنیدم.
اما قسمت جالب ماجرا که میتونه پاشنه آشیل ماجرا باشه اینجاست که بر اساس توافق به عمل اومده، قراره بر اساس مصوبه هیئت دولت هر ساله اقساط این بدهی 5600 میلیاردی توسط خود دولت پرداخت بشه و سوالی که دغدغه اصلی رو ایجاد کرده میزان توانایی و الزام دولت به پرداخت این رقم هنگفته. نگرانی این که معاون پشتیبانی آموزش و پرورش هم به اون اشاره میکنه، هرچند به اعتقاد ترکمن فروشی صورت نگرفته و فقط این ملک در رهن شرکت واسط قرار گرفته و بعد از پرداخت اقساط دوباره به آموزش پرورش برمیگرده.
میدونید که این مالکیت قطعی منتقل نشده، چون قراردادهای اجاره به شرط تملیک یک موضوع و حدود مشخص داره. کل این قرارداد 16 تا قسط داشته که با توجه به صحبتی که دوستان سازمان برنامه کردن 10 قسطش پرداخت شده و 6 قسطش باقی مونده تا شهریور سال 99 که انشالله اینها هم پرداخت میشه و با پرداخت اون ملک اردوگاه باهنر که وثیقه این موضوع بوده به آموزش پرورش برمیگرده و انشالله این پرونده خاتمه پیدا میکنه.
میرزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این میون اصل وثیقه گذاشتن این ملک رو زیر سوال میبره و معتقده اگه ضمانتی هم لازم بود باید خود دولت و سازمان برنامه بودجه اونو بر عهده میگرفتن، نه اینکه آموزش و پرورش پیگیر ماه به ماه پرداخت این اقساط باشه.
خب اینکه دولت موظفه به پردازه، وزارت آموزش باید به جد پیگیری میکرد این پولو به پردازن، نه اینکه خودش ببره یه ضمانتی برای اینکه پولی بهش پرداخت بشه از جانب یک مؤسسه وابسته به وزارت اقتصاد. ضمانت تنها مهمترین اردوگاه دانش آموزی کشور اونجا بذاره. اگر ضمانتی هم لازم بود خود وزارت اقتصاد دولت برنامه‌ریزی باید خودشون حل می‌کردن.
در این ماجرا وزارت امور اقتصاد و دارایی 4000 میلیارد تومان اوراق سکوک اجاره رو برای آموزش پرورش منتشر کرده و آموزش پرورش هم مکلف به معرفی املاکی با همون میزان بوده که اردوگاه باهنر معرفی شده که البته سازمان برنامه و بودجه ضامن است، سود و هزینه بدهی و موظف هر سال اونو در قانون بودجه پیش بینی کنه و به نوعی مسئول پرداخت این اقساط بوده. نگرانی نحوه تامین مالی این اقساط پیش بینی اون رو در بودجه از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کردیم.
بعید میدونم و به ما ربطی داشت رو حال من میپرسم، ولی مدرسه آموزش پرورش باید چیز کنه جوابگو باشه که چرا.
ابهامات دیگه ای هم که در این ماجرا چراغ خطر رو برای مردم و مسئولان روشن میکنه نبوده مزایده برای واگذاری این ملک و حتی احتمال زمینخواری و ساخت و ساز در این زمینای گرانبهاست، هرچند ترکمن قویا این مسائل رو تکذیب میکنه.
احتیاج به مزایده نبوده، این بر اساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری میتونسته انجام بگیره. ارزش گذاری این ملک برای که بیاد و ترهین مورد ترهین قرار بگیره بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری انجام شده. هیچ ساخت و سازی غیر از وزارت آموزش و پرورش کسی در اردوگاه باهنر انجام نمیدهد.
قطعا مشکلات و معضلاتی که این واگذاری ها و اجرای مبهم اونا ایجاد میکنه، لزوم اختصاص بودجه کافی برای اداره و پرداخت موفقات این نهاد حیاتی و انسانساز رو بیشتر از قبل ضروری میسازه.
ساعت 8:24 دقیقه است. آنچه شنیدید گزارشی بود درباره روایت‌های مختلف از واگذاری اردوگاه شهید باهنر به یک شرکت خصوصی بابت بدهی. حالا جالبه که در واقع این واگذاری میگن به شرکتی انجام شده که اصولا کار فرهنگی نمی‌کنه و ماهیتش اصلا مالی و پولیه. شما شنوندگان فرهنگیان محترم نظرتون رو میتونید برای ما پیامک بکنید که آیا گرو گذاشتن اماکن فرهنگی راهکار مناسبی برای تسویه بدهی محسوب میشه یا خیر. 3610 شماره پیامک ماست.
این پیک بامدادی.
اما حدود 4 ماه پیش گزارشی داشتیم درباره شهرک باستی هیلز در لواسان که ورود عموم مردم به اون ممنوع بود، حتی برخی مقررات خاصی هم در اون حاکم بود. در این گزارش با مسئولان وزارت راه و شهرسازی گفتگویی داشتیم، اما به تازگی قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده. همکارم حسن علی مردانی در گزارش خودش به این شهرک یعنی باستی هیلز سری زده.
این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ها شاید از باستی هیلز شنیده باشی. شهرکی در منطقه لواسون که به ویلاهای چند صد میلیاردی معروف شده. این قیمت‌ها برای ویلا ما رو کنجکاو کرد که سری به باستی هیلز بزنیم.
شما خیابونی که بریم مستقیم، خب یه بلواره. بغل بلواره بانک شهره. بلوار تا تک بریم خود شهرک.
باستی هیلز نام خودش رو از بلواری در لواسون و همچنین واژه هیلز به زبان انگلیسی به معنای تپه وام گرفته. در انتهای بلوار باستی دیوارهای بلند شهرک باستی هیلز و ساختمان نگهبانی و ورودی شهرک که در نوع خودش منحصر به فرد دیده میشه. روایت‌های مختلفی از مالکان و قیمت‌های ویلاهای پشت این دیوارهای بلند وجود داره.
مدیریت شهرک قیمت این ویلاها رو بین 200 تا 700 میلیارد تومان تخمین میزنه.
در خصوص مالک این شهرک مدارکی است که نشون میده کمتر از 2 دهه پیش یکی از نامداران صنعت پتروشیمی در ازای پرداخت پول و تهاتر زمین، زمین این شهرک رو خریداری کرده و مجوز ساخت 50 قطعه ویلا رو هم از شهرداری لواسون گرفته. اما این روزها به گفته رئیس شورای شهر لواسون افراد مختلفی مالکان این شهرک هستند. آقای محمدیان:
نه، توسط یک نفر نبوده، یک گروهی اونجا هستن که همه سرمایه دار هستن و ویلاهای لوکس ساخته شده.
در خصوص قیمت ویلاهای این شهرک، حداقل ما کسی رو از مالکان ویلاهای ساخته شده که قصد فروش داشته باشه پیدا نکردیم. اما زمین خالی و ساخته نشده در باستی هیلز چیزی در حدود 100 میلیارد قیمت گذاری میشه.
این 2750 متر که گذاشتین شهرک باستی؟
بله بله.
داخل خود شهرکه؟
بله بله. متر 35. به تو شهرک یه سری زمینای خاص داره، یه سری آدمای خاص داره.
تا چند وقت پیش دیدن از این شهرک حتی برای مردم بومی منطقه ممکن نبود، اما با صحبت‌های امام جمعه و پیگیری‌های سیستم قضایی راهبندهای ورودی این شهرک برداشته شده. حجت الاسلام لواسانی، امام جمعه لواسون، در خصوص باستی هیلز میگه این شهرک و نام‌های منتسب به اون تبدیل به نوعی نماد اشرافیت در منطقه شده.
خب این به نظر من نمودی است از هم اشرافیت و هم به نظر من کمکاری و بی‌تدبیری و بی‌توجهی ما به بافت شهری و محیط زیست. دیوارهای بلند که حالا فکر می‌کنم 6 7 متری دور اینجا رو میکشن و اصلا مردم منطقه رو نامحرم میدونه و حق ورود ندارن و حق دیدن هم ندارن. یعنی انگار مردم رو آدم حساب نکنیم. یعنی این تعبیر مردم
درجه یک درجه دو
حالا شهروند درجه یک درجه دو، ما اشرافی هستیم، اصلا شما نباید بیاید.
مشاوران املاک منطقه معتقدن ساخت این شهرک و دیوارهای دژمانندش تأثیر زیادی روی قیمت‌های منطقه لواسون داشته.
وقتی که این شهرک اسمش جا افتاد تو مردم به عنوان یک شهرک برند و گرون قیمت، رو تمام محله این اطراف اینجا تأثیر گذاشته و قیمت تمام زمین‌ها و ملک‌ها رو حتی بعضی جاها دو برابر، سه برابر و چند برابر حتی کرده. هر جا هم که ما الان مشتری می‌بریم که یه قیمتی میگیری میگن آقا تو فلان شهرک وارد قیمت فلان متر یا ویلا یا زمین رو تو فلان شهرک شما ببینید.
در هر صورت اونطور که دادستان لواسان گفته بود در ظاهر و بین اسناد و مدارک این شهرک مجوزهای لازم رو در گذشته گرفته، اما رئیس کارگروه راه و شهرسازی اعلام کرده بود که این مستندات باید دوباره بررسی و تخلفات مشخص بشه. آقای معصوم:
ما مدارکش رو از دستگاه‌های مختلف خواست، اگر تخلفی صورت گرفته باشه، اگر نادیده گرفتن قانون صورت گرفته باشه یا توافقی برخلاف قانون صورت گرفته باشه، حتما نسبت به اون اقدام قانونی انجام خواهد شد.
امام جمعه لواسون هم تاکید میکنه که تمام کسانی که در این تخلفات دست داشتن باید پاسخگو باشن.
هر کسی که در اینجا بوده، گذشته شهردار بوده، شورای شهر بوده، به نظر من باید پاسخگو باشه. یعنی واقعا من به دادگاهم عرض میکنم که واقعا باید مجدد بیان پرسی کنم چه کسی بوده و چه اتفاقاتی افتاده.
چند روزه که نگهبانهای شهرک باسی هیلز دیگه با ترددها کاری ندارن، اما باسی هیلز شهرکی که با دیوارهای بلند چند متریش از کوها و منطقه های اطرافش جدا شده بود تنها شهرک محصور در کشور نیست و خیلی از این جداسازی ها و خصوصی سازی ها در جای جای شهرها و مناطق کشور دیده میشه و هنوز خیلی از راهبندها هستن که محل زندگی